صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر اینجاست که به خودی خود به این معناست که در ایران ساعت 7 بامداده. صبح روز یک شنبه 20 فروردین ماه سال 1391 خورشیدیتون به خیر و خوشی باد. این روز برابر با 8 ماه آوریل سال 2012 میلادی. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا برای شما را همراهی خواهم کرد. عزیزان، اگر گپ و گفتی با صبحانه با خبر تنها با این برنامه دارید، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 شماره پیامگیر ما، جایی که میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید. 20420-22-11-22-112 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. این آدرس ها و این شماره ها در تمامی ساعات شبانه روز روی شما باز هستند و جویا و پذیرای پیام های شما هستند. اما در این 90 دقیقه که 88 دقیقش باقی مونده، شما میتونید مستقیما با صبحانه با خبر در تماس باشید. صبحانه با خبر البته که با خبر هم آغاز میشه. کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها. صبح بخیر کیان.
صبح شما بخیر خانم الهه.
تازه ترین ها چه هست؟
تازه ترین ها به اون صورت خبری که واقعا هیدلاین و یا همون سرخط خبرهای جهانی باشه وجود نداره. همه خبرهایی هستن که این سو آن سو گفته میشن و ببینیم خبرهای ما چه.
البته هست. گفته میشن که خبرهای ما همیشه موثق و چند منبع دارن.
صد درصد.
پس بشنویم.
بله، به گفته منابع مخالفان حکومت سوریه روز شنبه دست کم 80 نفر از جمله زنان و کودکان در حملات نیروهای دولتی در نقاط مختلف آن کشور کشته شدند. بنابراین گزارش، بیشترین تلفات حملات روز شنبه در ناحیه التامنته در مرکز منطقه حما روی داده است. حملات تازه در حالی ادامه می‌یابد که بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل، روز جمعه از بشار اسد خواست برای پایان دادن به کشتار غیر نظامیان منتظر روز ضرب العجل برقراری آتش بس نباشد. به گفته کوفی آنان، نماینده سازمان ملل در امور برقراری صلح در سوریه، طرفین مناقشه در سوریه توافق کردند از ساعت 6 بامداد روز 24 فروردین آتش بس را در آن کشور برقرار کنند. با ریزش بهمن در ارتفاعات هیمالیا حدود 130 سرباز پاکستانی مدفون شدند. ریزش بهمن بامداد شنبه در شمال شرق پاکستان در نزدیکی منطقه مورد مناقشه کشمیر روی داد و پایگاه نظامی مستقر در ارتفاعات را محصور کرد. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان احتمالی همچنان ادامه دارد. در یمن نیروهای وفادار به ژنرال محمد صالح الحمر، فرمانده نیروی هوایی که رئیس جمهوری یمن او را از کار برکنار کرده، فرودگاه صنعا را محاصره کردند. این نیروها تهدید می‌کنند که هر هواپیمای مسافربری را که قصد فرود داشته باشد سرنگون خواهند کرد. ابو ربو منصور الهادی رئیس جمهوری یمن، عده‌ای از استانداران و ژنرال‌های سابق از جمله همین فرمانده نیروی هوایی را برکنار کرده که با مخالفت او روبرو شده است. ژنرال الحمر از خیشان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق است که بر اساس توافقنامه با مخالفان چندی پیش قدرت را واگذار کرد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز یکشنبه دیدار غیررسمی خود را از هند آغاز می‌کند. بنابراین گزارش، زرداری که قرار است روز یکشنبه نهار را با منموهن سینگ نخست وزیر هند صرف کند، همچنین قصد دارد از یک زیارتگاه مسلمانان نیز دیدار کند. مقامات پاکستانی و هندی سفر زرداری را خصوصی توصیف کردند، اما این احتمال را نیز دادند که مذاکرات رسمی بین مقامات دو کشور صورت پذیرد. در پی اعلام رسمی مرگ رئیس جمهوری مالاوی، معاون او به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور آفریقایی سوگند یاد کرد. جویس باندا نخستین زنی است که در این کشور به ریاست جمهوری میرسد. خانم باندا از مدافعان سرشناس حقوق زنان در مالاوی است. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در جریان حمله روز شنبه مردان مسلح به یک اتوبوس در نزدیکی یک گذرگاه مرزی بین لبنان و سوریه، بیش از 20 نفر زخمی شدند. در همین حال تلویزیون LBC لبنان روز شنبه گزارش داد در حمله به این اتوبوس که سرنشینان آن عازم سفری زیارتی بودند، 6 سوری و 1 لبنانی کشته شدند. بنابراین گزارش، افراد مسلح در مجاورت گذرگاه مرزی الجوسیه در شرق لبنان با نگهبانان مرزی درگیر شدند. وزارت امنیت جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای گفته است روز جمعه در عملیات ضد تروریستی در چند شهر از جمله گنجه و باکو شبکه تروریستی را متلاشی کرده است. بنابراین اطلاعیه، اعضای این شبکه تروریستی 17 نفر بودند. در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای از او خواسته است تا دستور دهد دولت از اجرای مرحله دوم حذف یارانه‌ها خودداری کند. او همچنین گفته است که مجلس گزارش تخلفات دولت را در این زمینه برای ارائه به قوه قضاییه آماده کرده. حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس با غیرقانونی خواندن اجرای مرحله دوم حذف یارانه‌ها به خبرگزاری‌ها گفته است که با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و وضعیت اقتصادی کشور، شرایط برای اجرای مرحله دوم هدف کردن یارانه‌ها فراهم نیست. و اینکه کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر میگوید نامزد سلفی‌ها فاقد شرایط لازم است. حازم ابو اسماعیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده، اما کمیسیون انتخابات میگوید مادر او تابعیت دوگانه مصری و آمریکایی دارد. این در حالی است که حازم ابو اسماعیل با سخنان ضد آمریکاییش هواداران زیادی برای خود در مصر جمع کرده است.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی میشنیدیم. عزیزان، اس ام اس های شما سرازیر و به محض اینکه یکی دو گزارش شنیدیم، حتما به سراغ اونها میریم و اونها رو براتون اعلام میکنم. اما نخستین گزارش این بخش، روابط ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا سالهای متوالی است که بر سر برنامه هسته‌ای ایران متشنج است. اما به جز مسئله تنش با آمریکا و اتحادیه اروپا، وضعیت روابط ایران با همسایگانش در این روزها چگونه است؟ بشنویم از مراد ویسی از رادیو فردا.
از اتهامات مکرر علیه دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس تا تنش‌های دیپلماتیک در روابط تهران با همسایگان آذری و ترک در شمال و غرب ایران، این روزها از 7 همسایه خاکی ایران در شرق و شمال و غرب و 6 همسایه آبی ایران در جنوب کمتر جایی است که صدای تنش در روابط با تهران به گوش نرسد. همین چند ماه پیش بود که شیخ محمد وزیر خارجه کویت از کشف شبکه جاسوسی سپاه پاسداران در خاک این کشور و دخالت ایران در بسیاری از کشورهای عربی سخن می گفت.
زاد تدخل ایرانی به شکل کبیر فی شؤون الداخلیه و لدينا مثال واضح فی مملکت البحرین. تدخل ايراني كذلك موجود في العراق، تدخل ايراني موجود في لبنان.
جدای از این سخنان وزیر خارجه کویت، عربستانی ها و بحرینی ها نیز مدت هاست از دخالت ایران در ناآرامی های داخلی بحرین شکوه و گلایه می کنند. در شمال ایران نیز چند هفته قبل جمهوری آذربایجان اعلام کرد یک شبکه جاسوسی مرتبط با سپاه پاسداران را در خاک خود کشف و بازداشت کرده است. اما با وجود تمامی این تنش‌ها در روابط ایران و برخی همسایگانش، جمهوری اسلامی حداقل در این سال‌ها به داشتن روابط نزدیک با ترکیه شهره بوده است. همین هفته گذشته بود که بعد از سفر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به ایران، محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در حضور خبرنگاران سفر وی را به نعمت باران بهاری تشبیه کرد.
باران در اکثر نقاط ایران همراه با هیئت ترک در سرزمین‌های ایران باریدن گرفت. هم اولین هیئت مهمان ما از ترکیه آمد، هم اولین توده ابرها از آسمان ترکیه به ایران سرازه شد.
با وجود چنین سخنانی از سوی مسئولان ایرانی، معلوم نشد که در مذاکرات آقای اردوغان با مسئولان ایرانی چه گذشت که وی بعد از برگشت از ایران هم دستور کاهش واردات نفت از ایران را صادر کرد و هم در برابر دوربین ها مسئولان ایران را به بی صداقتی و بی اعتباری متهم کرد.
اعتبار کایبونا devam etmektedirler. Bu diplomasinin dili değildir.
با چنین سخنانی از سوی نخست وزیر ترکیه، تورج عطابکی تحلیلگر مسائل منطقه در هلند میگوید یکی از دلایل تنش در روابط تهران و آنکارا ناخشنودی ایران از مواضع ترکیه در قبال بحران سوریه است.
دولت جمهوری اسلامی ایران گمان نمی‌کرد که دامنه حمایت ترکیه از مخالفان حکومت بشار اسد به آنجا برسه که با تشکیل کنفرانس دوستان سوریه رأی بده برای حمایت مادی و تسلیحاتی از مخالفان بشار اسد. نکته دوم، به گمان جمهوری اسلامی ترکیه باید در برابر فشار غرب در مورد کاهش واردات انرژی از ایران مقاومت بیشتری میکرد و تن نمیداد به کاهش 10%.
تورج عطابکی همچنین در تحلیل تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان از ناخشنودی تهران نسبت به نزدیکی باکو به اسرائیل سخن میگوید.
الان روابط اقتصادی جمهوری آذربایجان با اسرائیل در حوزه تسلیحات نظامی به 1,600,000,000 رسیده. سامانه های دفاع ضد هوایی دارن، هواپیماهای بدون سرنشین تقریبا آذربایجان گرفته و هواپیماهای بدون سرنشین جمهوری آذربایجان از اسرائیل خریده و این البته باعث نگرانی جدی تهرانه.
از سوی دیگر، در حالی که حسین عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه به عمان رفته است، منصور فرهنگ کارشناس روابط بین الملل در امریکا میگوید در روابط ایران با همسایگان عربش کاری از وزارت خارجه و وزیر خارجه ساخته نیست، زیرا تصمیم گیرنده در این زمینه فرد دیگری است.
اون چیزی که میتونه تغییر ایجاد بکنه تغییر رفتار ایرانه. شما اگر به تبلیغات رژیم ایران که در رادیوها و تلویزیون به زبان عربی مرتب اجرا میشه اینا رو نگاه بکنین، میبینین که ایران دائم در حال تهدید، در حال تقابل با کشورهای عربی. اینه که این وزیر خارجه هیچ قدرتی نداره مثل سفرهای ایران در خارج از کشور. کسی که تعیین کننده سیاست خارجی داره خامنه ای و نماز جمعه و کسانی هستند که اینها به طور کلی زبان دیپلماتیک دنیا رو رد میکنن.
در مجموع یک نگاه گذرا به روابط ایران و همسایگانش در ماهای اخیر نشان میدهد تنش‌های پیشین در روابط ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس حالا اندک اندک گسترش یافته و به تنش در روابط با همسایگان شمالی و شمال غربی مانند جمهوری آذربایجان و ترکیه رسیده است.
مراد ویسی گزارش می‌داد. با انتصاب سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی استیضاح می‌شود. گفته می‌شود وزیر کار با دستور رئیس جمهوری سعید مرتضوی را منصوب کرده، انتصابی که صدای اعتراض تعدادی از نمایندگان را بلند کرده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، و از او پرسیده آیا آقای احمدی نژاد قبل از انتصاب سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی فکر می کرد این انتخاب جنجال ساز شود؟ و بشنویم پاسخ احسان مهرابی را.
بعد از شایعه‌ای که درباره انتصاب آقای مرتضوی مطرح شد، نمایندگان مجلس به این شایعه واکنش نشون دادن و آقای احمدی نژاد طبیعتاً می‌دونستن که این انتصاب واکنش‌های زیادی را در پی خواهد داشت.
آقای مهرابی، اگر آقای احمدی نژاد با علم به این که این انتصاب جنجالساز میشه، پس با چه هدفی آقای مرتضوی رو رئیس سازمان تامین اجتماعی کردن و حتی الان هم بر این انتصابشون پافشاری دارند؟
آقای احمدی نژاد اصولا اعتقادی به دخالت مجلس در نصب و انتصاب مدیران نداره و معتقد مجلس اگر نظارتی را انجام میده باید درباره عملکرد یک وزیر باشه و حق نداره که در انتصاب یک مسئول دخالت بکنه. از سوی دیگه آقای احمدی نژاد در مواردی مانند آقای رحیمی، آقای کردان و همچنین آقای مرتضوی قبلا اعلام کردن که افرادی مثل آقای مرتضوی اگر تخلفات انجام دادن، اون تخلفات در راستای به قدرت رسیدن اصولگرایان بوده و گویا در پیام‌هایی که برای مجلس سن فرستادن به نمایندگان اصولگرای مجلس گفتن اگر افرادی مانند آقای مرتضوی نبودن که با اصلاح طلبان و مطبوعات برخورد می‌کردند، شما در حال حاضر نماینده مجلس نبودین که بخواید با آقای مرتضوی برخورد بکنید. بنابراین آقای احمدی نژاد معتقدن که از چهره‌های اینچنینی باید حمایت کرد، چون اونها تخلفاتی که انجام دادن در راستای به قدرت رسیدن اصولگرایان بوده. از چه دیگه آقای احمدی نژاد استقبال می‌کنه از چهره‌هایی که جایگاه خودشون را در میان اصولگرایان از دست دادن و می‌دونه این چهره‌ها به این دلیل که دیگر حامی ندارن نمی‌تونن خیلی با آقای احمدی نژاد درگیر بشن و طبیعتاً بیشتر نظرات آقای احمدی نژاد رو تعمیق خواهند کرد تا چهره‌هایی که از خودشون احساس استقلال می‌کنن و در میان اصولگرایان کماکان جایگاه دارن.
به اعتقاد شما الان برای نمایندگان استیضاح کننده وزیر کار و رفاه اجتماعی به خاطر انتصاب آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، خود سازمان تامین اجتماعی براشون حائز اهمیته که فردی مثل آقای مرتضوی نیاد، یا نه آقای مرتضوی به شخص خودش مهمه براشون که نمیخوان مسئول سازمان تامین اجتماعی باشه؟
سازمان تامین اجتماعی سازمان اقتصادی مهمی هست، ولی سازمانی نیست که نمایندگان باش برخورد مستقیم داشته باشند. یعنی برخی از سازمان ها مثل وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان علاوه بر اینکه جایگاه مهمی داره اون سازمان، برخورد مستقیم هم با این سازمان دارن. بسیاری از نمایندگان مجلس برخورد مستقیمی با سازمان تامین اجتماعی در کارهای مربوط به حوزه انتخابیشون ندارن و این سازمان برای اکثریت نمایندگان مجلس به لحاظ جایگاه خیلی مهم نیست. تنها منابع مالی این سازمان مهم هست و نمایندگانی هم که استیضاح می بیشتر اعتراض به حضور آقای مرتضوی براشون مهم است تا خود سازمان تامین اجتماعی.
آقای مهرابی، معاون پارلمانی دولت گفته که برخی از نمایندگان استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی رو به مصلحت نمیدونن. شما فکر میکنید آیا با توجه به پایان عمر مجلس هشتم استیضاح وزیر عملی بشه یا نه؟
ممکنه به هر حال با اصرار استیضاح کنندگان استیضاح به صحنه اولی مجلس برسه، ولی طبیعتاً خیلی سخت خواهد بود که این استیضاح به نتیجه نهایی و عزل آقای شیخ الاسلامی منجر بشه، چون تعدادی از نمایندگان مجلس در مجلس بعد حضور ندارن و همونطور که آقای احمدی نژاد به کنایه گفتن به نوعی تمایل دارن که در سمت‌های دولتی حضور داشته باشن و این کار را برای دولت راحت میکنه که بتونه با این نمایندگان رایزنی بکنن و در نهایت استیضاح رأی نیاره.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد. و ما عزیزان شرمنده‌ای نوشتن که سلام، خسته نباشید، موج‌های متوسط رادیو فردا در قم اصلا خوب نیست، نمیشه گوش داد، دسترسی به موج کوتاه هم نداریم، یک کمکی به ما بکنید، موج 13-14 هم قطع است. چشم، حتما این رو به اطلاع مسئولین خواهیم رسوند، به محض اینکه اینجا در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما رو ازش میشنوید، صبح بشه و مردم سر کار بیان. عزیزان شرمنده دیگه ای نوشتن لطفا نام خواننده ای رو که ساعت که قبل از ساعت 6 عصر شنبه ترانه از او پخش شد رو اعلام کنید. از فرامین عزیزم، اینجا صبحانه با خبره و مسلماً ما موفق نخواهیم شد که این لحظه نام کسی رو براتون اعلام کنیم. این رو باید حتما مسئولین بخش موسیقی بهتون پاسخ بدن و به صبحانه با خبر کوچکترین ارتباطی پیدا نمی‌کنه. رسول و صادق از بندر عباس نوشتن که شنونده همیشگی برنامه ما هستن. سپاسگزاریم آقایان رسول و صادق. در گلچین دوست گلچیدن سخت است، همه را دیدن تو را ندیدن سخت است. تقدیم به پدر عزیزم آقای یا خانم اسی از لاوان. در گلچین دوست، این رو هم که خوندم خدمتتون، دوباره آمده این آقای اسی از لاوان و همچنان منتظر اسمس های بیشتر شما هستیم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این هفته نامه‌ای به آیت الله خمینی درباره لزوم حل اختلاف میان ایران و آمریکا در زمان حیات او، بررسی واکنش‌ها به گفته‌های تازه اکبر هاشمی رفسنجانی.
هنوز که هنوزه صدای رفسنجانی رو نتونستن خاموش بکنن.
کارنامه سالهای قدرت خودش رو ارائه میده و سیاستهای خودش رو توجیه میکنه.
این یک نوع سرمایه گذاری ناامیدانه برای آینده.
یک شنبه بعد از خبرهای دو بعد از ظهر در رادیو فردا.
اگه تا به حال روزنامه‌های صبح رو تهیه نکردید، از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید، چرا که با همکارم شهرام رفیع‌زاده می‌خوایم نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های صبح. شهرام، صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، همزمان با درخواست علی لاریجانی از رهبر جمهوری اسلامی برای توقف فاز دوم یارانه‌ها، دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی رو با گران‌تر کردن بنزین هواپیما آغاز کرده.
امروز روزنامه های شرق، تهران امروز، جهان صنعت، جام جم و دیگر روزنامه ها همچنان یکی از عناوین اصلی خودشون رو به جدال میان مجلس و دولت بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اختصاص دادن. روزنامه شرق جزئیات نامه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده و از قول آقای حسن سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس نوشته که آقای لاریجانی در نامه خودش به آقای خامنه‌ای از شو خواسته که بر اساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی و اختیارات رهبری در این امر دخالت بکنه و فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو متوقف بکنه. روزنامه تهران امروز گزارش داده که از اولین ساعات روز شنبه 19 فروردین ماه مراجعه مردم معترض به مراکز دولتی برای به این دلیل که از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف شدن افزایش پیدا کرده، اما مسئولین حاضر نیستند در این زمینه پاسخگو باشن. روزنامه جام جم اما خبر داده که همزمان با این رویدادها دولت از 6 فروردین ماه به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده که از این پس قیمت بنزین هواپیما رو از لیتری 400 تومان به 1143 تومان افزایش داده و بنابراین اونطوری که روزنامه جامع جمع نوشته، همزمان با این جدال‌ها دولت آغاز زودهنگام فاز دوم یارانه‌ها رو به اجرا گذاشته و حامل‌های انرژی رو به تدریج گران خواهد کرد.
و ما فرمانده سپاه پاسداران مهمترین دستاورد سال 90 رو حذف جریان‌های انحرافی در انتخابات قلمداد کرده.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، یکی از عناوین اصلی خودش رو به سخنان محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران اختصاص داده و نوشته که ایشون در نخستین سخنرانی خودش برای فرماندهان سپاه گفته که ما در سال 90 بزرگترین دستاوردمون در سپاه پاسداران این بوده که تونستیم جریان‌های انحرافی رو در جریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حذف کنیم از صحنه سیاسی جمهوری اسلامی. علاوه بر این، اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، آقای جعفری از کشف و خونسا کردن یک توطئه مهم که به گفته ایشون قرار بود دشمنان رو در ایام عید سال 91 در داخل کشور اجرا کنند خبر داده، اما به جزئیات اون اشاره نکرده. روزنامه ابتکار هم عکس فرمانده سپاه رو در صفحه‌ای که خودش منتشر کرده و البته از قول ایشون خبر داده که یک توطئه داخلی در ایام عید از سوی سپاه پاسداران کشف شده.
محمود احمدی نژاد در سفر به استان خراسان رضوی از انتقال آب از دریای خزر و دریای عمان به 7 استان خبر داده.
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم تیتر یک خودش رو در شماره یک شنبه اختصاص داده به سخنرانی آقای احمدی نژاد در سفر به استان خراسان رضوی و نوشته که آقای احمدی نژاد روز شنبه در مشهد اعلام کرده که دولت یک طرح بزرگی برای انتقال آب از دریای خزر و عمان به 7 استان کشور برای به گردش درآوردن کشاورزی این استان‌ها خبر داده. البته اونطوری که روزنامه رسالت نوشته، آقای احمدی نژاد گفته 36 میلیون هکتار از اراضی کشور در حال حاضر قابل کشت هستند و ما به دلیل اینکه بتونیم حد اکثر استفاده از این اراضی رو بکنیم این طرح رو به اجرا خواهیم گذاشت. ایشون گفته که طرح انتقال آب از دریای خزر و دریای عمان به 7 استان به زودی مراحل اجرایی اون اجرا خواهد شد.
شهرام، ممنون از همکاریت.
متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
ترانه رو میشنویم با صدای هایده به نام وای به حالش. وای به حالش با صدای هایده رو میشنیدید. عزیزان شنونده برامون نوشتن، آقای محمد از زرین شهر نوشتن چرا پیغام های من رو نمیخونید. ترانه امروز رو تقدیم میکنم به عشق اولم که 10 ساله او رو ندیدم. آقای محمد از زرین شهر، اگر 10 ساله ندیدینشون، در نتیجه متاسفانه نامشون رو نمیتونیم بخونیم، چرا که ممکنه که عشق اول شما الان عشق دیگری داشته باشن. و میریم به بخش بعدی و در آغاز این بخش تازه ترین خبرها رو میشنویم، البته به صورت سرخط خبرها. از کیان منوی.
با درودی دوباره. واشنگتن به حکومت دمشق هشدار داد که در مورد توافق بر عقب کشیدن نیروهای نظامی از شهرهای سوریه نمیتواند افکار عمومی جهان را فریب بدهد. در بیانیه‌ای که سفیر آمریکا رابرت فورد در سوریه در مورد ادامه خشونت‌ها در شهرهای آن کشور منتشر کرده، آمده است که حکومت و مردم سوریه باید بدانند که تحولات جاری در دید جهانیان بوده و حکومت دمشق قادر به پنهان کردن آن نیست. به گفته منابع مخالفان حکومت سوریه، روز شنبه دست کم 80 نفر از جمله زنان و کودکان در حملات نیروهای دولتی در نقاط مختلف سوریه کشته شدند. با ریزش بهمن در ارتفاعات هیمالیا حدود 130 سرباز پاکستانی مدفون شدند. ریزش بهمن بامداد شنبه در شمال شرق پاکستان در نزدیکی منطقه مورد مناقشه کشمیر روی داد. در یمن نیروهای وفادار به ژنرال محمد صالح الحمر، فرمانده نیروی هوایی که رئیس جمهوری یمن او را برکنار کرده، فرودگاه صنعا را محاصره کردند و گفتند که هواپیماهای مسافری را که قصد فرود داشته باشند سرنگون خواهند کرد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز یکشنبه دیدار غیررسمی خود را از هند آغاز می‌کند. مقامات پاکستانی و هندی سفر زرداری را خصوصی توصیف کردند، اما این احتمال را نیز هم دادند که مذاکرات رسمی بین مقامات دو کشور صورت پذیرد. در پی اعلام رسمی مرگ رئیس جمهوری مالاوی، معاون او به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور آفریقایی سوگند یاد کرد. جویس باندا نخستین زن است که در این کشور به ریاست جمهوری میرسد. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در جریان حمله روز شنبه مردان مسلح به یک اتوبوس در نزدیکی گذرگاه مرزی بین لبنان و سوریه، بیش از 20 نفر زخمی شدند و گفته میشود 7 نفر کشته شدند. وزارت امنیت جمهوری آذربایجان در بیانیه گفته است که روز جمعه در عملیات ضد تروریستی در چند شهر از جمله گنج و باکو، شبکه تروریستی را شناسایی و متلاشی کرده است و اینکه علی لاریجانی از آیت الله خامنه ای خواسته است که مانع از اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها شود.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و سرخط مهمترین خبرها. و اما بعد از خبرها نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. در هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم سپاهان در یک بازی پرگل و زیبا در انزلی پیروز و با حاشیه امنیتی مناسب یک گام دیگر به جام قهرمانی لیگ برتر نزدیک شد. سپاهان 4-3 ملوان را شکست داد و با 58 امتیاز بالاتر از تراکتورسازی تیم دوم جدول قرار گرفت. ملوان 12 است. شاهین بوشهر تیم قهر جدولی بدون سرمربی در بازی خانگی نفت تهران را با 1 برد تا تیم تهرانی به رده 5 برود. نفت آبادان هم در قم با سبا 2-2 مساوی کرد. سبا 4، نفت آبادان 9. تیم سوم جدول استقلال امروز در کرمان با تیم ته جدولی مس سرچشمه بازی دارد و ذوب‌آهن در اصفهان میزبان شهرداری تبریز است. دو تیم به ترتیب 6 و 17. در آخرین بازی هفته 29 ساعت 19:30 امروز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان دمشق گیلان خواهد بود. مصطفی دنیزلی سرمربی اهل ترکیه تیم پرسپولیس از وضعیت تیم اظهار رضایت کرده. که گفته وی اکثریت قریب به اتفاق بازیکنان از نظر بدنی آماده اند، چه آنها که ظرف چند هفته اخیر به میدان رفتند چه آنها که نرفتند. اما مهدی تارتار سرمربی تیم دمشق گیلان همه ترسش پیشاپیش از داوری مسابقه است.
امیدوارم داور بازی تأثیری تو نتیجه نداشته باشه و کاری به نام دوتا تیم نداشته باشه. واقعا ما دیگه تاب و تحمل متضرر شدن از ناحیه داوری رو نداریم.
داور بازی محمود رفیعی است. تیم دمشق گیلان در رده 13 جدول قرار دارد و پرسپولیس 8. در 4 روز مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان در مصر، ایران 2 نماینده روی سکو داشت. در بخش پسران در وزن اول عباس صادقی پس از شکست از حریف اهل روسیه مدال نقره گرفت. در بخش دختران نیز فاطمه شعبان نیا در وزن اول بر سکوی 3 ایستاد. نوشاد عالمیان قهرمان پینگ پونگ ایران در مسابقات جام آسیا در گوانگژو چین در برابر وانگ لی کین، بازیکن شماره 9 جهان از کشور چین، با نتیجه 4-1 به پیروزی رسید. آلمیان که در رنکینگ جهانی 82 است، امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات با حریفی از ژاپن روبرو خواهد شد که در رده 51 قرار دارد. در اسپانیا در هفته 31 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها جواد نکونام دیشب 45 دقیقه در میدان بود و تیمش اوساسونا در زمین رایو وایکانو تیم 11 جدول 6 گل از میزبان دریافت کرد. اوساسونا 6 است. بارسلون تیم دوم جدول لالیگا تیم زاراگوزا ته جدولی را 4-1 در زاراگوزا شکست داد. رئال مادرید که با 3 امتیاز بیشتر از بارسا در صدر جدول قرار دارد، امشب در مادرید درگیر یک بازی سخت است مقابل والنسیا تیم سوم جدول. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم ممفیس گریزلیز که حامد حدادی بازیکن ایرانی عضو آن است، یکی از قوی ترین تیم های آمریکا، میامی را در میامی شکست داد. پیروزی ممفیس با نتیجه 97-82 به دست آمد تا این تیم به رده 5 جدول کنفرانس غربی برسد. حدادی 1:15 برای ممفیس بازی کرد بدون کسب امتیاز یا ریباوند. ممفیس یکی از بخت های راهیابی و بازی های پلی آف NBA به شمار می رود.
آقای علی سیرجانی و همچنین آقای اسدی از جهرم و شنونده دیگری که نوشتن دوستتون دارم، لطفاً از آهنگای قدیمی بیشتر پخش کنید. اینم به چشم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
وقت اون رسیده که بریم و سری بزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی تا ما رو در جریان تازه ترین خبرهای فرهنگی قرار بده. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که امروز رو با خوبی و نیکی و شادی آغاز کنیم و با نیکبختی به پایان ببریم.
آقای سرکوهی خبرهای فرهنگی امروز رو با تئاتر شروع کنیم. نمایش ایستگاه سلام از امروز به صحنه میره و نمایش ساقهای لاغر کمخون هم به صحنه رفته. از این دو نمایش چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، خوب شد که بعضی موقع هم از تئاتر، یعنی زنده ترین هنری که نفس گرم تماشاگر بازیگر رو تقویت میکنه، شروع بکنیم. نمایشگاه ایستگاه سلام یک کاری است که رسول نقبی نوشته و کارگردانی کرده و در خانه نمایش به صحنه رفته. این اثر اثر برگزیده دومین جشنواره تئاتر صاحب دلان بود. ساقهای لاغر کمخون کاریست از گروه تئاتر امپرسیون که در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته و غلامرضا سلیمان تاش این اثر رو نوشته و کارگردانی کرده و در این نمایش زندگی یک زوج جوان در صحنه تئاتر بازسازی، دراماتیزه و تحلیل میشه.
و ابراهیم حقیقی گرافیست برجسته ایرانی در عکاسی هم دستی قوی داره. حالا قراره نمایشگاهی از عکس‌های او به زودی برگزار بشه. در این نمایشگاه چه نوع عکس‌هایی آقای حقیقی ارائه خواهد داد؟
طبیعت بیجان در آثار نقاشان کلاسیک جهان عنوان نمایشگاه عکس آقای ابراهیم حقیقی خواهد بود. خب ابراهیم حقیقی که از بهترین گرافیست های ماست که کارهای بسیار ارزنده‌ای کرده و در واقع بعد از نسل ممیز، یعنی نسل بعد از نسل ممیز هستی که ستونهای گرافیک ایران هستش. اما نمایشگاه های عکاسی هم که تا حالا برگزار کرده بسیار مورد توجه قرار گرفته، به خصوص که توجه بکنیم که عکاسی به هر حال یکی از عناصر گرافیک هم هست. حالا نمایشگاهی که قرار است آقای حقیقی برگزار بکنه با عنوان طبیعت بیجان از اول اردیبهشت ماه، یعنی چند روز دیگه، آغاز خواهد شد در گالری آران. 18 قطعه عکس خواهد بود که موضوعش هم بسیار جالب هست و اون عکس هایی است که از تابلوهای نقاشان گرفته شده که اون نقاشان طبیعت بیجان رو نقش زدن. میدونیم که طبیعت بیجان به مفهومی نیست که تابلو رو بذارن و یک سری رو بکشن، بلکه طبیعت بیجان معمولا نقاشا ترکیبی درست میکردن از بشقاب و ظروف و مثلا پرنده و میوه های مختلف یا پارچه های مختلف، و این وقتی که این چیدمان رو انجام میدادن بعد اونو نقاشی میکردن، یا بعضیا مثل سزان فقط مثلا از سیب مثلا نقاشی میکرد یا به هر حال از یک میوه خاصی. حالا آقای حقیقی نگاه یک گرافیست برجسته رو پشت دوربین عکاسی گذاشته و از این چیدمان هایی که نقاشان بزرگ در طبیعت بیجان خلق کردن عکس گرفته و حالا این عکس ها رو قراره به نمایش بگذاره و امیدواری مثل نمایشگاه های قبلیش با استقبال روبرو بشه.
جایزه بهترین فیلم جشنواره بین المللی دیجیتال هندوستان هم به 2 فیلم بلند و کوتاه ایرانی اهدا شده که هنوز این 2 فیلم در ایران اکران نشدن. چه خبرهایی از این برامون دارید؟
بله به کارگردانان و بازیگران و دیگر دست‌اندرکاران این دو فیلم تبریک میگیم که این جایزه بسیار معتبر رو دریافت کردن. فیلم سینمایی کوهستان قندیل فیلمی است به کارگردانی طه کریمی، فیلمساز بسیار جوان اما خلاق ایرانی که آقای قطب‌الدین صادقی کارگردان بسیار مشهور و خلاق ایرانی هم در او بازی کرده. این فیلم جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی دیجیتال هندوستان رو به دست آورد. فیلم کوتاه داستانی صدای باران به کارگردانی جلال ساعدپناه نیست به جایزه بهترین فیلم کوتاه رو گرفت، یعنی هم جایزه بهترین فیلم بلند هم جایزه بهترین فیلم کوتاه به فیلم‌های ایرانی تعلق گرفت. جشنواره بین‌المللی فیلم دیجیتال هندوستان در شهر دهلی برگزار شده. 50 فیلم کوتاه و بلند از کارگردانان مختلف از 44 کشور در این جشنواره شرکت داشتند و خب دو فیلم ایرانی برنده شدند و خیلی خوشحالیم. این رو هم بگیم که فیلم کوهستان قندیل در پاییز و زمستان 1387 در منطقه قره‌داغ از توابع استاد سلیمانی در اقلیم کردستان عراق، اقلیم خودمختار کردستان عراق فیلم برداری شده و جالب این است که در این فیلم کسانی از ترکیه، کردستان عراق و ایران بازی میکنن. آقای قطب‌الدین صادقی از ایران بازی میکنه در این فیلم. عین‌الدین مریوانی خواننده مشهور کرد هم که کرد ایرانی در این فیلم بازی میکنه. جومرد قهرمان نوازنده و خواننده سرشناس کرد ترکیه مقیم آلمان و نقاش بسیار مشهور لیما حسین که اهل عراق هست هم در این فیلم بازی میکنن. بنابراین در واقع میبینیم که این فیلم یک فیلم چند ملیتی هم هست.
سپاسگزارم آقای سرکوهی، تا نوبت دیگه خدا نگهدارتون باشه.
من از شما خداحافظی میکنم تا اینکه در برنامه دیگه در خدمت شما باشم.
شنونده خوبمون امید از تخت جمشید به ما و سهیل خانم سلام رسونده و منصور هم ترانه از ابی خواسته، اونم به چشم. بریم و بازار خرمشهر از محسن چاوشی رو بشنویم فعلا.
هوای گرم بندر توی بازار خورم شر دیدم اکان آشناسی نفسام در نمیاد قلبه با ضعیف دختر داره بوم بوم میزنه او غریبه کیه باده چی میگه به چی میخواد چی میخواد اینه که نیبونه از و مرچی دارم مال تو نفسام تایی تو دختر همه دردات مال نو میخرم سال دیگه واسط علم روی تلا تا عبد به بات میشینم بات میمونم والا بات میمونم والا بات میمونم والا قسمت میدم بمون جون ننت جون کوکات قربونت برم الهی قربون جبت چشات اگه پولامو بدن واسط عروسی میگیرم روزی صد هزار دفعه برای چشمت میمیرم برای چشمت میمیرم شب ست حفاظ بیا و رحمی بکن بهم بدی که تن پاس دست و دست نکن ننه دختر داره میپره مردم کاری بکن بشم و داره میبره اینه که نیبونه از را مرچی دارم مال تو نفسم تایی تا دختر همه دردات مال ما میخرم سال دیگه واسط علم روی دلا تا عبد به بات میشینم بات میمونم والا بات میمونم والا
بازار خرمشهر از محسن چاوشی رو شنیدید. و اما جایزه آکادمی سوئد در رشته ترجمه امسال به مرتضی ثقفیان، شاعر و مترجم ایرانی ساکن استکهلم تعلق گرفت. این جایزه همه ساله به هنرمندانی داده میشه که در ایجاد پلی فرهنگی بین سوئد و کشورهای خودشون گامهای ارزنده‌ای برداشته باشن. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جایزه آکادمی سوئد در رشته ترجمه پیشینه‌ای 47 ساله دارد و به نویسندگان و شاعرانی اهدا می شود که در آثارشان فرهنگ و ادبیات سوئد را به دیگر ملیت‌ها و فرهنگ‌ها شناساندند. این جایزه امسال به شاعر و مترجم ایرانی مرتضی ثقفیان اعطا شد. ترجمه مجموعه اشعاری از توماس ترانس تومر، شاعر 80 ساله سوئدی، از جمله کارهای مرتضی ثقفیان است. توماس ترانس تومر سال پیش به دریافت جایزه نوبل در رشته ادبیات نائل شد. آقای ثقفیان برنده جایزه امسال آکادمی سوئد در رشته ترجمه در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از فعالیت‌های ادبی خود یاد کرده است.
به صورت کتاب یک کتاب بیشتر ترجمه نکردم، اونم شعرهای ترانسترومه بود که جایزه نوبل رو گرفت، هم ایران چاپ شد هم توی سوئد دو تا چاپ شد. ولی کارهای دیگه ای از ادبیات سوئد رو من ترجمه کرده بودم، از شاعرها، از نویسنده ها، به صورت پراکنده توی مجلات مختلف چاپ شده بود توی این 20 سال اخیر. البته کارهای دیگه ای هم در دست چاپ دارم، مثلا آخرین کاری که قرار بود توی ایران در بیاد ولی ظاهرا جلوی انتشارش گرفت شو، یه کتابیه به اسم درباره اولیس جویس که یه نویسنده سوئدی به اسم اولف لاگرکرانس، این آخرین کاره. الانم مشغول ترجمه شعرهای سوئدی هستم که از سالها پیش صحبتش بوده که در واقع آنتولوژی شعر سوئدو به زبان فارسی منتشر کنم.
آقای ثقفیان لطفاً به ما بگین که چند سال هستش که شما در سوئد زندگی میکنین و آیا زبان سوئدی رو هم در این کشور فرا گرفتین؟
بله، من حدود 28 ساله که سوئد زندگی میکنم و تحصیلات دانشگاهیم هم در دانشگاه استکهلم زبان و ادبیات بوده. بعد فعالیت های مختلفی داشتم در زمینه فرهنگ، از جمله نشریاتی که خودم مسئولش بودم به زبان فارسی البته تو این سالا، و مقداری هم کارهای سوئدی، گاهی ترجمه هایی از فارسی کردم به سوئدی که اونا معمولا به سفارش نشریات ادبی سوئدی بوده.
مرتضی ثقفیان در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می شود که این جایزه تنها به شاعران و نویسندگانی که در سوئد زندگی می کنند داده نمی شود، بلکه هنرمندانی هم که در خارج از مرزهای این کشور دست به انتشار آثاری در راستای شناساندن فرهنگ و ادب سوئد می زنند اعطا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
هنر حد و مرز نمی شناسد و به گفته ما ایرانی ها وقتی که از دل براید، بل دل هم البته می نشیند. هنر می تواند در دل دشمنان بذر دوستی بنشاند و این کاریست که یک زن جوان عرب تبار در اسرائیل موفق به انجامش شده. شاهین بشیری از رادیو فردا.
یک زن خواننده عرب موفق شد در محبوب ترین مسابقه موسیقی در تلویزیون اسرائیل مقام اول را کسب کند. نسرین قادر در شو تلویزیونی ایال گولان تو را صدا می زند. با وجود فضای بدگمانی و خصمانه ای که نسبت به اقلیت عرب داخل اسرائیل وجود دارد، توانست رأی مردم را به خود جلب کند. یکی از بخش‌های این مسابقه دشوار که 3 ماه به طول می‌انجامد، اجرای خوب ترانه‌ای شرقی با سنت‌های یهودیان مهاجر از سرزمین‌های شرقی است. نسرین قادر 25 ساله در این مسابقه با نزدیک شدن به یک حس نهفته در قلب بسیاری از یهودیانی که از کشورهای خاورمیانه به اسرائیل کوچ کرده‌اند و برانگیختن احساس غم غربت، آن هم به زبان عبری، نظر علاقه‌مندان موسیقی را در اسرائیل به خود جلب کرد. نخستین خواننده عرب است که چنین مقامی را در اسرائیل کسب می‌کند. خانم قادر که ساکن حیفا واقع در شمال اسرائیل است، از قرار گرفتن در جایگاه اول این مسابقه بسیار شگفت‌زده شده، ولی در این حال به خود می‌بالد. وی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: هیچگاه تصور نمی‌کرده که مردم اسرائیل تا این حد به ترانه وی علاقه‌مند شوند که او را در چنین جایگاهی قرار دهند. نسرین قادر در این مصاحبه همچنین می‌افزاید که مخاطبانش از بعدی دیگر به هنر وی نگاه کردند. این خواننده عرب جایزه خود را به طور مشترک با یک خواننده یهودی به نام معور اشوال دریافت کرد. بر اساس آمار، مراسم پایانی این شو تلویزیونی در شب اعلام برندگان دومین برنامه از لحاظ تعداد بینندگان در سراسر اسرائیل بوده است. اقلیت عرب مستقر در اسرائیل حدود 1/5 جمعیت این کشور را در بر می‌گیرد. اعراب در اسرائیل معمولاً فقیرتر از سطح جامعه یهودیان این کشورند و فرصت‌های تحصیلی کمتری در اختیار دارند. نسرین قادر به سهم خود موفق شد با موسیقی‌اش احساس‌های متضاد را در میان مخاطبانش بیدار کند. آنان از صدای وی شگفت زده شده اند، ولی در این حال نمی دانند با ریشه های عرب وی چه برخوردی داشته باشند. آنچه شنوندگان اسرائیلی را بیش از پیش نسبت به ترانه نسرین قادر علاقه‌مند ساخت این نکته بود که وی توانست به خوبی از پس دشواری‌های سبک موسیقی میزراهی که یک نوع موسیقی خاص یهودیان است غلبه کند.
שמח הכאב גדול בתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שקע
گفته گلان مجری این مسابقه تلویزیونی کسانی بودند که به وی برای برنده اعلام کردن یک خواننده عرب اعتراض کردند، ولی وی به آنها جواب داده که یک شو تلویزیونی برای علاقمندان موسیقی تولید می‌کند نه یک برنامه سیاسی. این مجری تلویزیونی تاکید می‌کند که آنچه در نهایت موجب برنده شدن یک خواننده می‌شود نه ریشه‌های نژادی وی بلکه استعداد اوست.
و اما فرهاد از تهران برامون آرزوی سلامتی کرده، سپاسگزاریم شما هم به همچنین. و مسعود از مسجد سلیمان به صبحانه با خبر ابراز محبت کردن. اما بشنوید از جلال از یزد که طبق معمول در این دمدمه های صبح دم در پراگ دل ما رو با این شیرینی های یزد آب کردن. قطاب، باقلوا، پشمک، و نوشتن که با صبحانه با خبر همراه هستن و دارن صبحانه میخورن. نوش جانتون باشه آقای جلال و سپاسگزاریم از این اسمس شما. ما هم دعا میکنیم که قسمت ما هم بشه چنین شیرینی های خوشمزه‌ای با ترانه دعا از هنگامه.
یه کاری بکنم شاید بگم
ماجرای دعا از اونجا شروع شد که آقای جلال اسمسی برامون فرستادن مملو از نام شیرینه های یزد. عزیزان اجازه بدید که شماره پیامکگیر و پیامگیر رو بار دیگه براتون اعلام کنم. 2042-603-87-41-50 شماره پیامکگیر ماست و شماره پیامگیر ما 2420-2211-22-112. و اما آقای غلام نبی که در امارات متحده عربی هستن به همسرشون که در نیک شهر کار میکنن سلام رسوندن، به اضافه این که به همه نیک شهری های عزیز هم سلام رسوندن. و یادم رفت که شماره آدرس ایمیلمون رو بهتون بدم. آدرس ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. اگر با صبحانه با خبر گپ و گفتی دارید خواهش میکنم که تا ساعت 8:30 بامداد اون رو به دست ما برسونید.